بسم الله الرحمن الرحیم. فصل هفتم رو من احساس کردم که بیام سه قسمتش کنیم. خود دکتر داوردن که اصلا پاراگراف هم ندارن تو این کتاب، چه برسد بخواد، یعنی شما دقت کردین این کتاب پاراگراف نداره همطور عجیبه. خب درسته که پاراگراف، خب یعنی که این موضوع یه نحوه شروع جدیده دیگه. بله به ندرت عرض کردم، یعنی خب این فصل هفتم شاید بگم سه تا پاراگرافش بتونیم. یکی این که ایشون میاد در اولین قسمتشون میگن چه جهان جدید که اسمش میشه به تعبیر خود دکتر داره گفت راسیونالیست، این یه هویتی برای خودش داره، مخصوص خودش است. اولا که به استقلال بشر نظر کرده است، ثانیاً به عقلی که میتونه سازندگی داشته باشه، برنامه بذاره و کاراشو بکنه. این یک، اول اینا تو این فصل میگن. بعدش میان تفکر رو مشخص میکنن که تفکر یعنی موافقت و مخالفت، یا اصلا تفکر ربطی به موافقت و مخالفت نداره. از بحثای خیلی خوبه اینجاست که فکر نکنید حالا اگه شما با یه چیزی مخالف باشین یا موافق باشین، صرف این تفکره. این سومین بحثشون. بعد میان یه بحث خیلی خوبه میکنن که ما یعنی جهان سومی ها از چه جهت شبیه دنیای مدرنی، از چه جهت متفاوت با دنیای مدرنیم. یعنی پس در واقع این فصل هفتم سه تا نکته رو در اختیار ما میذاره که میتونیم یکی یکی بریم جلو. حالا میخواین شروع بفرمان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. فصل هفتم، سیاست و فرهنگ تجدد. سیاست جدید بر مبنای فکر تاریخی و خودبنیادی یا خودموضوع انگاری بشر قرار دارد. پیش از دوره جدید بشر هرگز خود عهده‌دار سامان بخشیدن و نظام دادن به زندگی جمعی و روابط و مناسبات مدنی نبود. حتی یونانیان که شاید برای اولین بار از قانونگذاری گفتند، هنوز قانونگذار را خدایان می دانستند، یا قانونگذاریشان در پناه خدایان بود. اما بشر جدید با قرارداد وارد تاریخ و سیاست شد.
خیلی نکته خوب، یعنی به نظر من این قسمت یکی از محکمات صحبت های ایشون است که آقا ایشون میگه من اینجور علم فکر میکنم که دنیای جدید، تاریخ جدید این خصوصیاتشه که اولا عهده دار سامان بخشیدن به نظام شده. این ما اونجا میگیم دیگه، ما یه وقت معتقدیم خداوند این نظام را حکیمانه خلق کرده است، ما باید یه نسبتی باش برقرار کنیم. نه، بشر جدید این نیست. خب اینا را میدونیدم، ولی حرفش اینجا اینست که میگه حتی قانون گذاری اومد وسط. یه وقت اسم میگم آقا یونانی هم به یه نحوی میخواستن عقل خودشون رو وارد زندگیشون کنن، اما نه به این معنی که دیگه خودشون هم بیان قواعد عالم رو بذارن. میگه که اما بشر جدید با قرارداد، این لغت قرارداد خیلی لغت حساسیه، بشر جدید با قرارداد وارد تاریخ و سیاست شد. یعنی اومده از یک قراردادهای گذاشت دست برای خودش و در ازای این قراردادها زندگیش رو میخواد جلو ببره. حالا هرچی بخواد رو این باید بمونیم که ما بشر جدید رو در چه افقی نگاه کنیم. ایشون میگه که اولا بشر جدید میخواد که زندگی خودش رو به این معنا سامان بده، نه این که با سامانی هماهنگ کنه. و این نکته، با قرارداد وارد تاریخ شد و شأن قانونگذاری پیدا کرد. اینم نکته دوم. یعنی خب میگم قبلن چی؟ نه، قبلن شما قانونگذاری به این معنا کشف قواعد داشتید و ارتباط با قواعد عالم که بیشترم همون معنای سنت میده. حالا یک برین جلو، یه تیکه دیگه هم داره. گر
و شأن قانونگذاری پیدا کرد، و البته این پس از آن بود که در راسیونالیسم جدید استقلال بشر و خرد او اعلام شد.
دیگه بحثمون کامل شد. دیگه آقا راسیونالیسم، راسیونالیسم رو به همون معنایی که خودتون بلدین، یه نوع عقل‌گرایی خاص دیگه، عقل غربی. این میگه در راسیونالیسم دارید استقلال بشر و خرد او. کدوم خرد؟ خردی که باید قرارداد بگذارد و بر اساس قراردادها زندگی شد. میگه که با این دوتا بشر اروپایی به وجود اومد. خودبنیاد، واژه خودبنیاد یه واژه خیلی خوبی است به نظرم اگه درست مصرف کنیم، اما معنای خودبنیادا نه. هر چی میخواد، یعنی من حرفم اینه و هر چه از آن پس در اروپا پیش آمد. ببین جمله اینه، یا ادعاست یا حقیقته. ایشون میگه هر چه از آن پس در اروپا پیش اومد به ظهور این وضعیت روحی و فکری بستگی داشت. این شماره یک. اگه بخوایم این مقاله را سه قسمتش کنیم، این شماره یکش است و همه بعدش در واقع پاراگراف دوم است. شما حالا هر چی میخواد رو این شماره یک به اصطلاح ما بمونید که دنیای مدرن خصوصیاتش ایشون اینجور تعریف کرده است و میگه همه تاریخی هم که شما از اون به بعد دارید تو همین حالا به تعبیر خود شما کانتکس باید دنبال بکنیم.
چون برای اینکه داشتیم جای بخشی قبلی هم وجود داشت، یه سوال خیلی دشواری برای ما پیش وجود میاد که تحضیح خیلی کنیم، چون به بقیه مطمئن نظر من رفت دنبال بودم. اینه که خب ما داریم میگیم که اولا یه جهانه، جهانه قدر جهانی بود که مطابق با واقع و نفس رو امر پیش میکرد، هم قواعد زندگیش رو مطابق با نفس رو امر به دست می آورد و همه هم هستی شناسی شخص هست و یک هستی شناسی ما ببینیم. اما در دوره جدید برعکس شده، یعنی اول بس بشر خودش استقلال اعلام استقلال کرده، خیردش اعلام استقلال کرده، بعدش خودش عهده‌دار زندگی شده و با قرارداد وارد تاریخ شده و خودش قانون‌گذار شده و خودش قانون‌گذار هم میدونه. حالا اینجا مثلا اینه که خب اولا حقیقت چیه؟ ما الان داریم دو تا جهان رو توصیف میکنیم، ما کدوم قائل به چی هستیم؟ اگه ما حقیقت قائل به این هستیم که در جهان قدیم درست میاندیشیدن و حق میگفتن، اون وقت ما نمیتونیم اون وقت این بیان رو بپذیریم؟ یعنی باید به این فکر کنیم که چطور ممکنه که همه چیز بسته حق باشه و بعدش یه دفعه انسانی به وجود بیاد بگه نه من مستقلم، یا فرض داره اعلام کنه من مستقلم. یعنی به اعلام کردن اونه، وقتی ما قائل به حقیقت و نفس الامریم، با قائل به این هستیم که همه چیز بسته یه حقه، یا یه کسی میتونه به خیال خودش بگه من استقلال دارم و مستقل بشود واقعا، چون ما داریم میگیم مستقل هست دارم دیگه. یعنی انسان جدید خودبنیاد هست، یعنی میگه هست این گونه است. خب اینجا مشکل به وجود میاد دیگه. اگه ما بخوایم به مبانی تفکر قدیم واقعا پایبند باشیم، باید بهش بیاندیشیم که چطور ممکنه که اینو به تقلیف پذیریم، این که این استقلال و این بیانی که شده رو بپذیریم که بشر قانون‌گذار هست، بشر مستقل هست، خود بنیاد هست، اینا رو چطوری میخوایم ترکیب بکنیم با اون هستی شناسی قدیم؟
با توحید چجوری میسازه؟
بله،
مادر خدا واسطه میگه من قانون میذارم.
بله، و این میتونه کارو بکنه، یعنی امکانش مهم تو شورشگاهش نه دیگه، این ممکن شده است در تاریخ، ممکن است که بنده ندای کوسه رو حقی بزنم و بله. من میخوام بگم که راهش اینه که، یعنی راهش رو احتمالاً این دکتر برای این راهش همین پیش میره دیگه، میگه که درسته یا به اختیار خودش انجام بدن، اما خیال نکنید به اراده شخصی انجام بدن، درسته تو مثلا کار انجام بدن با قصد و نیت شخصی این کار انجام ندادن و اینطوری میخوان پیونده رو برقرار کنن. پیونده توی برقرار میشه که ما در نهایت بپذیریم که این امکان جهان جدید هم آمده است روی حقه. یعنی ما اگه اینو نتونیم درک بکنیم، به نظر من ما تقریبا با یه دوگانگی که دوگانگی به نظر من تقریبا در همه غربشناسی ما وجود داره با اون مواجه میشیم که یه سری اصولی اثبات میکنه به نام حقیقت، یه غربشناسی هم بدیم که معلومه میگه آقا اینطور و اونطور دو غرب و میگه خب یعنی چه اینکه با اون غرب فرق داشت، این چطور تو میگی که این داره این کارو میکنه و داره میگه که قانون گذار هست، میگه مستقل هست، میگه خودتون یاد هست، این هست یا چطور تو میتونی بهتر میکنی و جدا از حق، یعنی از هستی حرف میزنه جدا از هستی مدرد، این برای از کجا میاری؟ من میگم که اصلا راهش که من زن دوشتی های سر میکنه باز میکنه اینه که میگه که این این امکان ها هم امکان های خود هستیه و امکان هایی که انسان در خود هستی داشته و بازم این هم دار دیگه خود حق هست
و بعد هم
مثلا به اختیار شخصی نیست مثلا
و امکانش هم هست که دوره برگرده به اون.
بله بله.
خب پوینترش هم بعد از اینکه میگن شخصی نیست میگن متن کتاب تجدد مؤلف نداره. اگر دارد مؤلفش رو نمیتونه
دوست در این که یه بحث بسیار خوبی داره اینجا میشه حتی در تایید حرفتون آخرین جملهشون صفحه 174 یعنی تو اون صفحه حتی جملهشون است اما هر چیز ممکن ضرورتاً متحقق نمیشود پس باید به تحقق امکانها فکر کرد. یعنی میخوام اینا تایید حرفتون بگیرم ما یه وقت اسم میگویم که آیا نظام عالم نظامی است که ظرفیت هایی که درش هست رو خود عالم دارد یا نداره؟ خب معلومه است که این خیلی مهمه. یه بحث هر نیست که آیا بشر میتونه که انتخاب هایی داشته باشه در مقابل دستورات حضرت حق؟ خب آره. آیا این انتخاباتش بیرون نظام هستی است که حضرت حق ایجاد کرده است یا در نظام است؟ اینا رو به نظرم اینا معمولا بحثش هست برای رفقا احتیاج است که بمونیم چون یه وقت بحث در اینه که ما میگم اما بحث تکوین و تشریک میگیم ما دلم میخواد ملموس تر بگیم یعنی به روح کلام بسنده نکنیم که من نظر وایت دا اینا را برای این بحثا بهتر از کلام خودمون میدونم. اونا حرفشون همین است که آیا نظام عالم ظرفیت اینا داره که هم این حق باشد که تو دستورات حق عمل کنی و هم این حق باشد که تو دستورات حق عمل نکنی. اینا بهش میگم ظرفیت عالم. بعد وایت تبریش اینه که خداوند عاشقانه تر از آن است عاشقانه با شما عمل میکنه که مانع انتخاب های شما نشه در حالی که خودش انتخاب را به شما داده است. خب دوم دلو دقت میکنی یه بار دیگه مگه خودش انتخاب به شما نده؟ شما که خودتون نیستید که هستتون مال حضرت حق است. یکی از وجوه شما انتخاب دیگه. خب حالا این انتخابا که به شما داده است مانعش که نمیشه که پس میذارید که سیر انتخابتون بره جلو. اما آیا اینجا ظرفیتی که عالم برا خودش دارد به نام ما جمله اینه ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. این بالحقش میگه یعنی چه؟ یعنی میگه اگر تو یه موضع حقی نسبت به این عالم نگیری خب خودت در تنگنا قرار میگیری. تمام آیاتی هم که کار به جهنم و اینا میکشه تو همین تنگناییست که ما قبوله. اما دکتر داوری یه بحث دیگه اینجا داره. میخواد من شاهد قرآنشم بگم چون قرآن میگه که آدم شما رو ما براتون دین میفرستیم بعد که اومدید رو زمین. اما این آیه رو بلدین قل نه به تو منها جمیعا فاما یاتی انکم منی هدن فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینجا درست شد. اما پشت سرش میگه والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. میگه تو انتخاب رو داری. اگرم انتخاب کردی دو جور میتونه انتخاب کنی. یکی این که یه انتخابی بکنی که اون انتخاب هدایت ماست که هم گذشتت رو آلوده نمی کنی هم آینده رو. لا خوفون علیهم مال آینده یحزن نمال. اما میگه یاد باشه دا میتونی هم ولدین کذبو به آیاتنا. این جاش کجاست؟ این جاش اینست که انتخاب ما رو از ما نمیگیرد فقط. حالا اگه انتخاب ما رو از ما نگیرید ما مسئول انتخاب های خودمونیم یا خدا؟ خب این که خودش گفت مما یک سبون زوقو این بچشید مما تک سبون. این هم دوتا. اما صحبت آقای داوری تو همون نظام گسترده حقه. خب حالا شما تو این نظام هر کاری هر اراده ای خواست در نظام میتونه بکنه، ایشون میگه نه همچه خبرهایی هم نیست. یعنی شاه بیت این فصل اینجاست دیگه، یعنی تعبیر خودشون هم که میگه، یعنی اینجور نیست که هر کس هر تعبیرها خیلی عادی داره تو این فصل، هر کس هر کاری خواست بتونه بکنه. خب حالا هر کس هر کاری خواست در نظام نمتونه بکنه به معنای این است که هر کس هر کاری خواست برای خودش هم نمتونه بکنه، یعنی هر بلایی یا هر خیری نمتونه سر خودش بیاره. این بحث سومیه با، یعنی ما تعبیرمونه ما یه نظام داریم، ما در نظام داریم و با خودمون داریم. نظام دست شما نیست، تقدیر الهی است. در نظام بودنم مال شما نیست، در نسبت خودتون با شماست. خب شما حالا دیگه بحث از اینجا شکل دومش شروع میشه، خیلی هم مهمه که شما میفرمان که چطوری میشه انسان در عین اینکه یه همچین نظام متقنی است چرا میتونه بدی کنه؟ خب این بدی در نسبت خودش، همه حرف همینه، میتونن صدام ها هر کاری دلشون خاص بکنند، یا صدام ها میتونن هر بلای سر خودشون بخوان بیارن. ولی خدا نظامی ساخته است که صدام در این نظام جا دارد، اما نظام را صدام نمیتونه در اختیار بگیرد، در همین حد جا دارد که تصور میکنه. حالا میرسیم دیگه، میگه تصور میکنه میتونه تغییر بده. دارین دیگه میگه اینا یه آدم های سطحی هستند که در جو سطح نمیبینن، اینا فکر کنن میتونن نظام عوض کنن. و اینا خیلی قشنگ تر از این که حالا من مثال سیاسی چه زدم داره تو این فصل میگه، هر چی میخواین روش بمونید جا دارید.
همین بود، اینه که این در مورد شخص که مثلا شخص که من هر کاری با خودم میخوام بکنم که شاید حتی اونم نباشه حتی اونم
به اون شدت نیست. بله
امکانات خودمه، یعنی من نمیتونم هر گناهی بکنم، حتی یه دلم هم بخواد نمیتونم هر خیلی هم انجام بدم. میگم اینا رو مطلق من امکان دارم و اما مثلا باید یه کارایی بکنم. حتی من مثلا مثال اینطوری بزنم، شیطان پرستا یه سری کارهایی بعدی انجام میدم، مثلا به قرآن ها نگاه میکنم تا بتونم کار بعدا درو بکنم. یعنی این امکانم پوشونده میشه، بسته میشه. پس خب وقتی امکان گشوده تاریخی نمیتونیم ببینیم که حق ندونیمش. میبینید وقتی مثلا شما میگید که باطل میاد و امزده بده و فیضه بوده و فاها دیگه، ولی ممکنه بگید کفه بی آبه، اما خب کفه بی آبه اساس چیه؟ اساس حقه. مثلا ما هیچ اساس تاریخی گذاشته نمیشه مگه اینکه حق باشه، و ما نمیتونیم مثلا هیچ تاریخی پیدا کنیم که بگیم خب تاریخ کلا باطل است. این به مثلا
به چطور؟ به اعتبار انتخاب انسان‌ها یا به اعتبار نظام هستی؟ این دو تا قاطی نشه با، یعنی شما همون مثلا اختیار
نسبت بابا حقه که تاریخ ها رو شروع میگه، ما این نسبتی با حق شروع داریم و ما این نسبتی تاریخی ها باریم.
باریکلا. حالا شما من مثال انتخاب اختیار، شما اختیار داشتن دون حق است یا باطل؟ خدا داده تزن دست شما نیست، شما در اختیار داشتن مجبورین دیگه. اما اختیار داشتن یعنی میخانه رفتن یا مسجد رفتن، این دیگه میمونه در حیطه اختیاری که سیطره دارد بر شما. اختیار داشتن بر شما سیطره دارد، همون وقت هم که تصمیم بخوای بگیری که اختیار نداشته باشی، اختیار داری که بخوای اختیار نداشته باشی. پس اون چیزی که حق است مشخص بشه، اختیار داشتن حق است. این تموم شد. حالا میخونه رفتن یا مسجد رفتن که یکیش باطل است یکیش حق است، در حیطه زیل اختیار است یا در حیطه اراده الهیه؟ یعنی اگه شما اینجور بگیرید بگوید خب خدا که اختیار رو به من داده است، اختیارم که مال خداست. پس مسجد رفتنم که در حیطه اختیاری است که خدا داده است. میخونه رفتنم که در حیطه اختیاری است. پس عملا خدا در صحنه است، من هیچ کارم. میگه ولی شما اینا وجدان نمی کنی. یعنی خودت هم اینا وجدان نمی کنی که وقتی که یه کار غلط کردی بگو چون در حیطه اختیار است پس دیگه من هیچ کارم. حالا اینجا حالا میخوام اون سوال باوشا کنیم. آیا میتونیم بگم اون چه در عالم واقع شده است به اعتبار اینکه حق است دیگه پس بحث اینکه بد است و خوب است و اینا نباید بشه؟ چون شما یهو تو واژه حق بودن معنای خوب بودن میگیرین دیگه. اگه واژه حق بودن معنای خوب بودن بگیرید مشکل پیش میاد. یه وقت اسم میگید آره خدا منو طوری مختار کرده است که هم بتونم میخونه برم هم مسجد دارم و همش دست خداست. چیش دست خداست؟ این که شما میتونی میخونه بری یا مسجد بری، ولی چون در ازای میخانه رفتن مسجد رفتنم هست دیگه، اگه میخونه رفتی خودت رفتی. چرا؟ چون میخونه رفتنه که خدا اراده نکرد که اختیار رفتن، اختیار داشتن که اقتضای میخونه رفتن و مسجد رفتنه داری. چرا؟ بلکه نمیتونی هم در، یعنی شما بکشی خود اون چه خدا اراده کنه نمیشه در رفت. خب حالا شما از چی نمیتونی دری؟ از مختار بودنت نمیتونی دری، از میخونه رفتنت که میتونی دری، چون در ازاش مسجد رفتنه. میمونه که بین حق بودن به معنای صحیح بودن و اراده مستقیم الهی بودن و حق بودن به معنای اذن خدا، خدا تو را طوری خلق کرده، منو طوری خلق کرده که بتونم میخونم برم. خب حالا این به معنای این است که میخونه رفتن حقه یا حق نیست؟ من نمیگم حق نیستا، من میگم حق به معنای این که این را مستقیما با خدا بگذاریم و فکر کنیم خوب است این نیست. خب دنیای مدرن اگه اینجور ببینیم که طوری نیست که بگویم حق است به معنای که ظرفیت حضور چنین تمدنی را عالم داره، در عین اینکه ظرفیت برتری هم داشته است. چی شده که به وجود اومده؟ آیه رو بر همین خوندم که در ازای هدایت انسان فعمل لدین کذب و به آیاتنا می شدم که زیلش زیل این هدایت الهی یه انتخاب دیگه ای کرد. خب چی پیش میاد؟
تو مثلا پیش از انتخاب و اختیار ما تو مثلا اون آیاتی که نازل میشه پیامبر میاد، پیامبر میاد دین میاره، یه افق باز میشه، این افق شما اختیار دارید میتونید تعریف کنید یا تکثیر کنید یا وقت بشید. اما تو بسر اینه که چی تو این امکان رو به وجود اومد که تو معاویه هم بسته به این است که این تاریخ استانبول شده شد، یعنی کسی به بعد یه معاویه نمیتونه به وجود بده یزید. حتی این بعد بودن هم به امکانه چیه؟ دین. اگه دین نبود ابو سفیان چی بود؟ ابو سفیان یه آدمی بود که حالایی عربه بیا بود یادی بود که حالایی چیه درم برد بود. حتی بعد بودن هم بسته به چیه؟ بسته به پیامبر اومدن پیامبر که میتونن اینا بدها بد بشن و خوبها خوب بشن.
درست.
مثلا بسر اون امکان پیشینه رو میکنی و اون امکان پیشینی است که تاریخ رو آغاز میکنه. و هیچ تاریخی بگوشونده نمیشه من یاده به اون که اون هم میشه باید حقه. یعنی ما اصلا بگه نه صحبت سر اون توانه، صحبت سر امکانه، اون جون و قوهی که این آدم میتونن خوب بشن یا بد بشن.
درست.
اونه که تاریخشون رو کنه و یعنی تاریخشون رو نمیشه بدنیت چون آدم های عادی هم امکانه در بسیار محدوده در حد به قول های دیگه در حد رمه، اگه هستی نباشه انسان در حد رمه سقوط میکنه. خب این اینا رو من مثلا اون امر پیشینی اگه توجه بکنیم اینو در مورد تاریخ هر تاریخی باید بگیم اون حقه و اصلا اینها با رجوع به اونه که باید
مثل شیطان. حالا مگه یعنی شیطان را در عالم وجودش حق شما نمیدونی؟ کار به خودش نداشته باشه، بودش در این عالم به قول همون عرفا که میگن دست خدا درد نکند با این شیطانش هی وسوسه کرد و ما زیرش زدیم شدیم این. یعنی این که بحث نیست که اون چه در نسبت با حضرت حق است وجودن جز حق نیست. اینجا اتفاقا حق به معنای خوبه. خب اما در نسبت انسان‌ها با هم دیگه نسبت نظامی که شیطان داشته باشه نسبت به خدا که خوبه، اما نسبت شما با شیطان نسبت خوبی است یا بدی است؟ یعنی شما
این
امکانه
استعلیف
باست
دو تا سطح این چیزی که آیه موسوی داره میگه امکان استعلیف به نظر این ضرورت معمول مفاق کلیه که موجبه
و اصلا اینجوری نیست که بحث جبر و اختیار اینجور مطرح باشه و این ضرورت، یعنی و این امکانی هم که شما تو انتهای مقالهش اشاره کردین متوجه این که قبلش داره میگه که در تجربه عادی مصرف اشاره بگیر با اخلاق و درستی و حتی با زهد هیچ ملاقاتی ندارد در تجربه عادی و مگر اینکه از آخر ابزار تکنیک میتوان برای ترویج معارف دینی و اخلاق ظاهر بود، گرچه برابری از وسایل تکنیک برای ترویج اخلاق و معارف دینی غیر ممکن نیست، اما هر چیز ممکن ضرورت
دارد.
این امکان به نظر من چون دو تا امکان ما داریم تو وسیله باید بسید و باید من دارم خرید میشه با هم، این امکانی که اینجا داره میگه هر چیز ممکن ضرورت محقق میشه، امکان در برابر امتناع، یعنی همون چیزی که کانت مثلا میگه قضیه تحلیلیه، اما یه امکان دیگه هم آقای داوری میگه همون چیزی که ایشون گفتن امکان پیشی، همون امکان تاریخی. وقتی مثلا یه جوری داره آقای داوری بحث میکنه، مثلا داره از اینکه داره از این میپرسه که چرا اصلا تجدد به دروپ پیوست به تعبیر پیش آمده تجدد داره، به نظرم اونجا امکان تاریخی رو داره میگه، امکان تاریخی هم در برابر ضرورته، یعنی تفاوت این دوتا امکان توی تحقق، امکان در برابر امتنا قبل از تحقق اصلا طرح میشه، ولی امکان در برابر ضرورت بعد از تحقق، یعنی همین محقق شد اصلا تاریخ تجدد محقق شد. حالا شما داری میپرسید دقیقا بر بیست داری میپرسید میگی چرا چنین شد و جور دیگه نشد، خب ولی این امکان امکان در برابر امتنا نیست و ربطی به نظر من بحث اخلاق و جبر و اختیار این چیزا نداره. این شما همجوری که مثال خوبی زدن آقای موسوی تو تاریخ اسلام و اینا، من فکر میکنم که اینجا باز اگر ما بخوایم این امکان تاریخی رو که این ضرورت یکم بستش بدیم و ربطش رو با توحید بگیریم، مثلا بازم اسپینوزا میرسیم، یعنی یا به هگل فرق نداره، یعنی این سری که تاریخ طی کرده سری ضروری بوده، یعنی اگر اگه شما اینجا بخواید بحث اختیار اخلاقی رو طرح کنید مثلا با توحید
باز برگرد به، یعنی ابو صوفی مثال که معاویه که زدن حالا رو همون، یعنی معاویه در این تاریخی که اسلام گشود معاویه ظهور معاویه بودن خودش رو به عهده گرفته است. خب حالا آیا این به معنای اینه که این عالم یه همچی ظرفیتی دارد یا ندارد؟ دارد که ظهور میکنه دیگه. آیا به این معناست که تنها موجبیت هم میخوام بگم همین آیا این واجب است، یعنی ضرورتاً عالم ظرفیتش ظرفیت تحقق معاویه است یا عالم ظرفیت اما شاکرن و اما کفورا داره؟ جای خوبیه با، یعنی ما اینجا احتمالا هم با هگل فاصله میگیریم هم با لایبنیتس هم با اسپینوزا، یعنی ما اول هم نمیتونیم بگیم که ظرفیت شما شخصی هم بخوایم ظرفیت شما فقط همینی است که دارید میرین جلو، شما یه انسانی هستین با بی نهایت امکانات، امکان شما امکان یک وچی که نیست که. خب حالا این یا این تیکه حرف درستیه، کی معاویه رو معاویه کرد؟ اسلام، یعنی اسلام به قول حالا اون ورشو بگیریم، اگر که اسلام نبود و معاویه نبود علی میتونست اینقدر بدرخشد؟ حالا اون ورش اگر که اسلام نبود معاویه میتونست اینقدر کدورت نشون بده؟ اینی که طوری نیست که این ظرفیه، هیچ اشکال نداره بگید اسلام مرکز و مبنا و زمینه این ظهور بود. من دوباره حرفم اینجاست، دکتر داوری اتفاقی مد خیلی خوب است با این مقدمه، میگه آقا یادت باشد اولا این حادثه های تاریخی را به این راحتی فکر نکن انسان ها میتونن تصمیم گیرن به وجود بیان، یک ثانیاً فکر نکن بدون انسان ها و اراده انسان ها به وجود میاد، دو ثالثاً انسان های جدیدی باید در یه تاریخ بیان تا این حادثه ها بیان، یعنی ببینید سه تا چیز شده، این که ما فکر کنیم به قولشون چون فلسفه را به فلان فیلسوف نسبت میدیم پس میشه یک تفکر یه فیلسوف درست کنه که اینا یه ساده انگاریست، ولی آیا منهای این فیلسوف هم فلسفه درست میشه؟ نه. پس یه چیزی این وسط کم داریم، زمینه تاریخی، میگه به زمینه تاریخی پدیده هام نگاه کن اما انسان را بیرون نکن، بحثی که مارکسیستا میکنند و هگل، همون بحث بودن یه بار دیگه عرض کردم، بالاخره قهرمانان تاریخ ها میسازند یا تاریخ قهرمانان ها؟ ما چرا اومدیم این بابا کردیم؟ مارکسیستا میگن که ابدا قهرمان ها هیچ نقشی ندارن در تاریخ، تاریخه که قهرمان ها رو میسازه. ما در این که معتقدیم تاریخ ظرفیتیست برای ظهور قهرمانان، اگه قهرمان ها هم نباشن این تاریخ ساخته نمیشه. یعنی این دوتا
مسئله اینجاست که قهرمان
نه باری کلا اینم باید حل بشه، نه اینم باید حل بشه.
هگل میگه به شما که قهرمان فکر میکنه که داره انگیزه های شخصیشو دنبال میکنه، اما بعد که شما تو تاریخ میبینید که این مکر عقل بود.
خب صبر کن، اما آیا خود مثال اینجوری حالا میزنیم، مادر نصف شب واقعا عاشق اینه که بلند شد بچه‌ش شیر بده، ولی واقعا ایثار میکنه یا نمیکنه؟ میشه اینجور بگو نه دیگه، یه غریزه مادریه سو زور زورکی در چیمده. می دو تا چیز وسطه، هم این که مادر واقعا غریزه داره، هم که واقعا انتخاب میکنه. جمع این دو تاست که مادر و مادر میکنه. یه هر طرفو بگیرید که دروغه. آره عشق در عشق مال یه شخص هم جان به پایت دوباره او نشه بعد، عشق مال یه آدمه، یعنی آدم عاشق عاشق است یا اینکه زوری عاشق عاشق است؟ عاشق خودش هم عاشق است، یعنی در این عشق خودش به یه شعور و کمالی نایل شده است یا بیرون است خودش از عشق؟ به پاید اشتباه نشه، شما کاری کردی که عاشق شدی و حالا هم در اوج عشق انتخاب ده که از دست ندی. مثال حیف گم بشه که آیا مادر در عین اینکه غریزه این عشق به فرزندش داره، انتخابش به کل از دست رفته است یا از دست نرفته است؟ همه اینا کمک کرد به نظرم مد خیلی گویا شد. من به این مد خیلی ارادت دارم، حالا با هم میخونیم ببینیم به جای میرسیم یا نه. به وقتی من اینجوری حرف میزنم بلکه بحث گشوده بشه دا، یعنی نمیخوام به یه جنبندی سری برسیم.
یه بحث خوبی جناب صدر تو شبا دو ربوبیه داره، تو بحث جاهلیت ثانی اونجا آیه رو میارن سوره اسراء اگه اشتباه نکنم که و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، که این قضای الهیه که جز اون پرستیده نشود. بعد همونجا بحث جاهلیت ثانی هم مطرح میکنه که چطوری این دوتا باید با هم جمع شد، اونجا خوب توضیح میده.
قضای به زبون کلام که میگم قضای تشریعی و قضای
تکوینی. بله
من دلم می‌خواست واجا گسترده تر از خود واژهای اصطلاحیش به کار بره.
نه ازم نه که این نشون داده دیگه، یعنی این آیه وقتی آدم میخونه خب میگه پس جاهلیت من نداره دیگه، همه دارن خدا رو میپرستن.
خیلی بد. مثلا سوره انفال نخواستیم حالا باید آیه به این تندی لیقضی الله امرن کان مفعولا، میگه آره جون خودتون شما جریانه که میدونیم، ما جریان جنگ احده جنگ بدر، بچه‌ها گفتن آقا این قافله رو میریم میزنیم، آقا یه پولی گیرمون میاد، خدا کشونده شد با ابو سفیان به جنگ. ای بابا ما که نمیخواستیم با این به جنگ. گفت لیقضی الله امرن کانم لیقضی الله، هر آینه رانده از خدا اون چه خودش میخواد. این میاد نزدیک به شما میشه دارم. حالا حبیب ببینید،
من میگم که
بسیار
میشه
دارم
مثلا در نهایت اختیار حرفه، اختیار حق به دو معنا، یعنی اینکه ما اختیار میکنیم حق را، یعنی که اختیار حق اختیار میکنند، اصلا حق قصدی داره اختیار، و این یعنی نسبت ما با حق، یعنی ما هم وارد داریم. البته بله من نمیتونم نسبت به حق روح کنم، میتونم پاش بکنم، اما پاش کردم باز نسبت با حقه، من که جدا از حق نیستم که، اونم یه نسبت با حقه. ابو سفیان هم یه چیزی رو از این حقیقت عالم اسلام نشون میده، یه چیزی داره نشون میده و از جهت اون حقیقت آشکار میشه. اما بعد اینکه پشت کرده به اون حقیقت بحثی نیست که خودش خواست پشت بکنه و پشت کردنش هم به سزاش میرسونتش به عاقبتی که داشتیدونش و چیزی هم که به جمع از اون حقیقت،
ولی حادثه یه تاریخی به اراده خدا محقق شد.
بله
خدا همینو بگیرید ما تشاؤنا، یعنی هرچی خدا بخواد میشه، اما برکی، یعنی ما تشاؤون الا ان یشاء الله، نه ما تفعلون الا خلاص ما تیم ما تشاؤون الا ما تفعلون، یعنی خدا خواستش اینست که تو را بسازد که بری رو به ابو سفیان باشی. خب حالا فعل تو فعل توست یا فعل خدا؟ فعل توست. اما چرا تو رو انتخاب کرد که خواست اونا برآورده کنی؟ دید میارزی. چرا اونو انتخاب نکرد؟ دوباره یعنی فرق فخر رازی با علامه طباطبایی تو همین جاست دیگه. و حالا همین هم
میارزی. باز به چیه؟ باز به یه عمل و یه اختیار ما که پیشین از این اختیارهای جزی عادی ما. یعنی ما ابتداعا اختیار پیشین و کلی داریم. اون اختیار خداوند اون اختیار
میگه که این جمله که ما یه اختیار کلان و یه ایده کلان یا انتخاب کلان داریم، بحث خوب عرفانی است. یعنی این خیلی مهم است. یعنی در واقع این ناب عین ثابته محی الدینی است، اما به قرائت، به این قرائت ها، من به این قرائت بیشتر قبول دارم.
اما
علم الهی به معلوم. ببینید این انتخاب کلیه ای که تو کردی، تو اون ایده داری بقیه کار دم میکنی. این بحث مهم.
من فکر کنم چیزی که دائما ما از توضیحش تفره داریم، توضیح بحث رو توحیده. یعنی خواهش باید توضیح بدیم که ربط حالا چه بحث اختیار باشه، چه بحث تاریخ تجدد رو نقدی که مثلا روش میکنیم و توحید باید.
آره یعنی اینجور این باب
اگر از مبانی تفکر خودمون
یه ارزش خوبی بحث این بود که آیا از دست خدا مدرنیته در رفتست یا در نرفت. خیلی بحث خوبیه
که
کدوم ها اول این پس هر شه. یعنی ما نظرم است که این مسئله که
در تحیلی ها باید شما این رو دیاد یه لن یوسیبنا
الا ما
کتب الله لن لن هم گلن این هم میگی تازه هیچی بر شما وارد نمیشه. لن یو سی هم هیچی به شما وارد نمیشه الا اینکه ما اونو نگشتیم به نفع شما.
باریکالله. یعنی ما نظره نه همون به نفع سبقت رحمتی نه سبقت رحمتی غضبی. مول محی الدین هم در فصل اول یعنی فصل آدمی همین میگه، میگه که اول به رحمتی که خواست به مخلوق بکند منجر شد که مخلوق خلق بشه به اعتبار رحمت. خب خود شما میگه اینجا میگون سبقت رحمتی غضبی. خب حالا من یه آیه حالا که بحث اینجا شد ان شاء الله این سوره حدید پیدا میشد. نه فعلیت آخرش فعلیت رو شما بعد از این که انجام بدید براتون سرمایه میشه. اون خطرناکه است اگه یعنی قبول دارید. یعنی اگه شما
چرا
آره. اون جداست. آره اون بود اون جداست. اون بازم رحمه. اما حالا این آیه رو نگاه کنید، هر چی دلتون میخواد بحث کنید. این آیه 22 و 23 سوره حدید. مثلا یه کار کنید تو ذهنتون بمونه این که موجبیتی که شما میگین اینجا بحث داره. میگه ما اصابه من مصیبته فی الارض و فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. میگه چی چیزی ما اصاب من مصیبت فی الارض، یعنی جنگ 8 ساله را ببینید کی اراده شده است. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کمر من درد گرفته است، دستم شکسته، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، قبل از اینکه خلق کنیم اون پدیده را. وقت بعد میگه چی؟ این نزاله که علالله یسیر. این یه وقت خدا لکی لا ترس و علا ما فاتکم و لا تفرهو به ما آتاکم. میگه پس بنابراین حالا پس قسمت دومش خیلی عجیب میشه که پس تو نگو که از دست در میره. نه یه حسابایی تو کاره. من همیشه به رفقا میگم که میگم اینجور که شما میگو نمیدم وای اگه ما این ازدواج ها نمی کردیم چی میشده اینجور بهتر. چه این خبران نیست، اینقدر تو میدان نداری توی عالم که از قبل حساب شده است که این بچه باید از این رحم بیاد بیرون، این بچه مال این باباست اما باید از این رحم بیاد بیرون. پس خیلی چیزا مدیریت کلانش تو صحنه است. وقت بعد آیه کمک، پس تو در نسبت با این پدیده ها باید خیلی خودت پیروز بدونی یا شکست خورده. هیچ کدوم. ببین به ما لکیلا تاسا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم والله به 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 آخر آیه ولا لا یحب کلا مختال فخور. یعنی روشن فکر مختال فخور هم نهن آدم های خیالاتی، یعنی هر کس که واقعیت های هستی یا ظرفیت های هستی را درست نمیشناسه این خیالاتیست. کبر و پوز و اینا مختالش مهمتر از فخورشه که اینا خیالاتی. من میگم تو این هم که میگون توحید ما نگاه کنیم، ما جای پدیده ها را در یه ظرفیت خاص عالم بدونیم. من دوباره برمیگم به اون حرفم، ما در نظامیم بر نظام نیستیم. تو دل این ما در نظام یه تحرکاتی در اصلاح خودمون فقط داریم، یعنی نسبت ما با خدا معنی میده که در واقع نسبت خودمون است با خودمون. دکتر داوری میگه که شما با این دید اگه نگاه کنید خیلی حکیمانه حادثه ها را میبینید. حادثه ها اینقدر راحت به وجود نمیاد و راحت هم از بین نمیره. حالا میخونیم ببینیم چی میشه. این حرفش نبود تو جزئیات هم راسته، راسته اینقدر که ما خودمون میتونیم بسازیم. به قول ایشون ما پشتمون رو نمیتونیم ببینیم، این جزء حیات متعالی ما نیست. آره میشه اینا گفت. من می‌خواستم یعنی من این بحث رو نظرم خیلی گسترده تر از اینه که یه نتیجه جزئی ازش بگیریم. یعنی این که میگم یه میدانیست با یک سنن بسیار متقنی که ما باید درش خودمونا حس کنیم. بریم جلو. بریم
من به در کلیات خدایان میام حدیث که میفهمیم که ما کلیات میگیم فروع آدمانشون
نه ما فروع آدم مبنای کلیات میگیم. این با اون فرق میکنه. آره اونجا آره، اما بازم در حیطه همون آموزش‌های دینی اینا نه. اینا یونانی ها رو شاید بگون که یه همچی روی کردی داشتن که با یه نگاه اسطوره‌ای، بازم آخرش از اسطوره که نبریدن یونانی ها. آره حالا بوده است، این فضا بوده است اون زمان. خب بفرمایید متن کتاب تجدد مؤلف ندارد. این خیلی حرف
اروپای جدید و تجدد را اشخاص با قصد و نیت طراحی نکردند. متن کتاب تجدد مؤلف ندارد و اگر دارد مؤلفش را نمیتوان معین کرد. ما که از دور با اروپای جدید تماس گرفته ایم و حتی اروپاییان و آمریکاییانی که از تاریخ خود جز سطح آن چیزی نمی بینند و نمی دانند گمان می کنند هر فکری و نظری طرحی برای رسیدن به یک مقصود سیاسی و برای سود بوده است. با این تلقی علم و نظر و حقیقت یک سره تابع مقاصد عملی هر روزی می شود. بنابراین رأی تاریخ جدید ساخت.
بنابراین رأی این فکر سطحی
تاریخ جدید ساخته و پرداخته
بله تصمح لهوش و تدبیر است.
بنابراین رأی
یعنی این فکری که اینا میگن ایست مقاصد جزئی چی میشه؟ تاریخ چی میشه؟ از نظر اونا
تاریخ جدید ساخته و پرداخته خواست و تصمیم اهل هوش و تدبیر و قدرت است. فیلسوفان و نویسندگان هم در خدمت قدرت بودند
مطابق همین رأی ها
و برای تحکیم قدرت فکر کردند.
هرچی ولی بعد خودش هم میگه
برای اثبات این رأی آراء و قواعد فرعی و سطحی و مشهور و بی اهمیتی را در نظر می آورند که شباهتی با نظر و راهی به عمل دارد.
دقت کردین شبه نظر است. یه چیزایی میگن که خیلی سطحی سا میخوان با اینا یه هستی شناسی به ما بدن، اما بیشتر قصدشون این است که یه عملی را جلو پای ما بگذارن. میگن این آدمایی که اینجوری میخوان فکر کنن که پدیده ها خیلی راحت به وجود میاد و فیلسوفا خودشون به اسلام مدیریت عالم رو دارن میکنن، اینا که اینا فکرشون فکری سطحیه. خودش بعد میگه
و برای عمل و نیل به مقاصد عملی طراحی شده است. سپس کل تفکر و دانایی و عمل را تا حد آن اقوال و اعمال عادی تنزل می دهند و تاریخ را به عرصه احوا و امیال و اغراض آدمیان و گاهی بدترین آدمیان تحویل می کنند.
بله، یعنی ایشون داره نقد میکنه که این چه فکر بدی است اینا میکنه.
مثلا سکولاریسم را طراحی کسانی میدانند که میخواستند دین را از متن جامعه به حاشیه برانند و با این خواست بود که دین از متن جامعه رفت.
اونا میگن
اگر این رأی و حکم درست باشد، باید کسانی که میخواهند رسوم و آداب دین را به جامعه برگردانند به آسانی از عهده این کار برآیند.
آره قشنگه.
پیداست که خواست سکولاریزیسیون و همچنین خواست مقابل و مخالف آن در اشخاص و گروه ها وجود دارد. چیزی که باید روشن شود این است که آیا
پس ببینید در این حرفی نیست که یه عده میخوان سکولار بشن یه عده میخوان نشن، ولی به صرف خواست اینا تاریخ شکل میگیره. بفرما چیزی که باید روشن
چیزی
شود.
چیزی که باید روشن شود این است که آیا سکولاریسم یا هر فکر و طرح دیگری در تاریخ با خواست یک شخص یا یک گروه پدید آمده است و میتواند با خواست و قصد اشخاص و گروه های دیگر از میان برود؟ قضیه مخصوصا از آن جهت دشوار است که کسانی قبل از تأمل و تحقیق این قول و رأی را یاوه و بیهوده میدانند و کسانی دیگر آن را مسلم و حتی بدیهی می انگارند. وجه این اختلاف شدید این است که میان کار هنری و یافت فلسفی و تصمیم سیاسی و کارهای هر روزی اشتباه می شود.
فکر میکنند که کار هنری و فلسفی هم مثل نون خریدنه که ما تصمیم میگیریم نون میخریم، خب میانم تاریخ عوض میکنیم. این فکر نمیذارد که درست مسئله روشن بشه. بفرما.
تفکر و هنر هم مثل شغل خرید و فروش و غیره به متفکران و هنرمندانی که شخص حقیقی‌اند منسوب است. چنان که از شعر حافظ و فلسفه ابن سینا و موسای میکلانج میگوییم و مثلا متاسفیم که نمیدانیم صاحب
ونوس میلو
کیست.
دیدیندش یعنی مجسمه عجیب و غریبی است که اگه بخوایم چه عقل فوق‌العاده ای واقعا بشر یه همچی عقلی داشته است. باید مجسمه رو نگاه کنم. من که حیرت همون اندازه که از یونان من در حیرت هم از این مجسمه در حیرت هم. اصلا این میلو یه منطقه بوده است تو معلوم نیست همش مونده یه منطقه یه کشاورز تو منطقه میلو داره خراب میکنه یه این مجسمه رو پیدا. دیدین دوتا دستش شکسته است و اینا اوریان است. نه اوریان خیلی سکس اینجوری، اما عجیب و غریب است تو دل سنگ اینجوری کاراکتر میگن پرسپکتیو ما بهش میگم. خیلی عقل میخواد تا این ساخته بشه، ولی چه عقلی؟ مسلم عقل خود یونانی را میخواسته است.
اگر مردم در
از موضوع گم نشین، یعنی میگه که میگن خب چون میشه هنر را به هنرمند منسوب کرد، فلسفه را به فیلسوف، پس میشه تاریخ هم ساخت. حالا فکر کن راست فلسفه را میشه به فیلسوف منسوب کرد، هنر به هنرمند.
اینکه تفکر متفکر
و
هنرمند
نمیشه
به روانشناسی و شخصیت یه فرد جزئی.
بله، و یک وقت اراده. بله،
تمام تلاش میگن که مثلا فردوسی مثال میزنه اونم اختیار انسان، عمل انسان، اما عمل هم میان گذاره و عمل جزئی هم اشتباهه.
جمعی اینم هم همینا من هم میخوام بگم که جمع بین خود انسان و تاریخ این دو تا رو میخواد اینجا
عالی. همین تاریخ زندگی ما و عمل ما هستن. تاریخ نیست که اون تاریخ یک عمل بنیان گذار داریم، یه اختیار اساسی داریم، یه عمل جزئی هم داریم. اون در وقت حاصل میشه، اون یکی در وقت تاریخی و این عمل هر روزیه.
هر بحث میکنید حالا میریم جلو. خوب میکات داره.
اگر مردم در کارهای هر روزی توانایی اختیار و عمل دارند و مخصوصا وقتی هنر و فلسفه به اشخاص نسبت داده میشود، چرا نتوان کارهای اخلاقی و سیاسی را به اهل آن منسوب کرد؟
یعنی این داره نظری اونا میگه اینا اینجور میگن. خب در صورتی که اینطور نیست. بریم جلو.
اگر فردوسی می تواند زبان فارسی را پی افکند، چرا یک سیاستمدار نتواند رسوم و قواعدی را که می خواهد در کشور یا در قلمرو حکومتش برقرار سازد؟
چرا نتونه؟
و مگر نه اینکه سیاست مدارانی در تاریخ با خواست خود بنای تازه در سیاست گذاشتند.
در ظاهر سه افراد گذاشتن. میگه ده اینجوری میگن. داره فقط نظر مخالف ها میگه.
نظر مخالف.
بله. هی قفلت نکنیم از این فضا. میگه خب ادعاشون این است که یعنی چه که آقا نمیشه دا انسان ها کاری نمیتونن بکنن. بعد انبیا هم حالا مثال میزنن و بعد میگه این سه تا نه اینجور نیست که شما فکر میکنی. انبیا و فیلسوفا و هنرمندا را مثال میزنن.
انبیا نیز با احکام و قواعدی که آورده اند نگاه مردم به جهان و دیگران و به تبع آن شیوه زندگیشان را به درجات دگرگون کرده اند. اینها درست است، اما هیچ یک از سه گروهی که ذکر کردیم طرح‌های خود را با محاسبه و ملاحظه مصلحت پیش نیاورده اند و قصد بهره برداری نداشتند. پیامبران مأمور بودند و تعلیماتشان را از مبدأ غیبی می گرفتند. شاعران و هنرمندان و فیلسوفان اصلا مقصد عملی نداشتند. سیاستمداران بزرگ و بنیانگذار هم راهی یا نظمی تازه یافته بودند که برای آن می‌کوشیدند اینها با پیش آوردن چیزی که اساس را دگرگون می‌کرد و کمتر به نحو مستقیم به مقاصد و مصالح می‌پرداخت در تاریخ اثر گذاشتند. مصالح
نسبت میدن. چون ببینید یه وقت ما نسبت میدیم، مثلا میگیم حافظ کی بوده، میگیم حافظ خب یه شخصی بوده، این دورده میگیم کرده، زن داشته، بچه داشته، اینجا اگه اینطوری میگیم بله این حافظ این کار نکرده، اما این کاری که کرده بالاخره این دیوان دیوانه حافظه، یعنی حافظ بود که تونست، اگه حافظ نبود که دیوان حافظه وجود نمیومد. حافظه که امکان این رو داره به عنوان یک انسان اتفاقا که میتونه شعر رو با الهام بیابه و مثلا بیان بکنه و یعنی که نمیتونی جدا کنه. اما خود روانشناسی شخصی که معمولا دوره جدید ما شخص رو به اون میشناسیم، پرسونالیته طرف رو به اون روانشناسی میدونیم، نه اون روانشناسی مسئله نیست.
حالا حافظ نمیخواسته دنیا عالم حافظانه.
بله بدون قصده این
احساس. حالا سوال نه یه احساس تاریخی است که حافظ گزارشگرشه یا یه اراده یه جزئیه یه شخصی یا شق سوم؟
خب انسان ذاتاً تاریخیه. انسان ذاتاً تاریخیه و عملش هم تاریخیه. این عمل این بنیانگذار هم واقعاً تاریخی هم و همواره چون انسان تاریخیه این به گذشته و آینده مربوط میشه یا حافظ نه برعکس.
حالا یعنی ظرفیت تاریخی اقتضای حافظ میکنه یا عکسش حافظ ظرفیت میسازه یا این دو تا با هم باید باشه؟
با هم.
دکتر داورن بابش ظاهرا دو تاست.
حافظ تو چیزی داشته که یه جورایی انگار که از این طرف هم ما
بذارید یه متنی یه کمی دیگه بریم جلو ببینیم میتونیم این بحثا تمامش یعنی بابش رو واک کنیم. چند سطر میخونیم با هم دیگه؟
اینجا یه کمی انگار که هیستوریسیست میشیم.
طور نیست. اگه که بتونیم اراده الهی
تاریخش باید ما نشون بدیم مثلا تاریخش چه چیزی داشت. زهدی
برای
اینکه
به من نازلشان خواهند
حافظ
بود خب با این شعر و با این نوع یادش که و وسط تو رو زهد تو بود شاید حافظ اصلا میگه اصلا من شاید سخت تاریخی هم بود
بریم
جلو بریم شما خواهد داور یه
اول بحث کنیم مطابق میل افراد پیش نرم.
آره همین نکته خوبیه.
بازم
جا بحث دارید یعنی میدان تفکر رو بخواییم باز کنیم تازه نمیخواییم که تمام کنیم. باز متن ادامه بدیم. خب عجله نکنیم ببخشید بفرم بخواییم بحث تمام نشده.
مصالح و مقاصد جزئی تابع و فرع اصول اساسی در تاریخ است. وقتی تحول اساسی در وجود آدمی و در فهم و معرفتش به وجود آید مصالح و منافع هم در نظرش معنی و تعین تازه می‌یابد.
این یه نکته. شما رو این نکته اول مسئله داریم که معانی که عوض شد آدم بر اساس معانی جدید حرفش می‌زنه. حالا یه نکته دیگه مهم‌تر داره. باز برین جلو. حاصل این که
جهان گرچه با تصمیم دگرگون شده است، نباید گمان کرد که اشخاصی از سر هوس و تحکم یا با مصلحت اندیشی تصمیم گرفته و هوس خود را به جای رسم و مصلحت جاری گذاشتند.
یه نکته سوم،
جهان انسانی را آدمیان ساختند، اما این ساختن در سایه تفکر و به مدد خرد و دانایی و با همت صورت گرفته است. به عبارتی دیگر، افکار و آرا و آثار هنری و فلسفی ناظر به مقاصد عملی خاص نبوده است. راسیونالیسم جدید و سرمایه‌داری و لیبرالیسم و غیره امور ساختگی مستقلی نیستند که اشخاص به دلخواه آنها را پیش آورده باشند و هر یک از آنها بر حسب اتفاق یا به حکم علل معین و معلوم جایگاهی عمده در فکر و عمل و زندگی مردمان پیدا کرده باشه.
این حرف ایشونه. حالا رو این هر چی بخوایم بحث، یعنی اول مشخصه که دکتر داوری حرفش چیه، بعد این که حالا چقدر قابل بحث است، چقدر قابل مناقشه است. ایشون این دو ستاره به هم تنیده است که این تعبیر نمیگه که اینجوری است که انتخاب و اراده نباشد، اما این در سایه تفکره و این تفکر هم یه چیزی نیست که بگم یه شخص تونسته باشد صرفاً ایجاد کنه. مثلا مثال راسیونالیسم میزنه، میگه که امور ساختگی مستقلی نیستن که اشخاص به دلخواه خودشون اینا را پیش آورده باشن و هر یک از آنها بر حسب اتفاق اینجور شده باشن و بخوان عمل کنن. یعنی این متن هر چی دلتون میخواد روش بمونید.
امر کلی که همه جزئیات تاریخی در افق امر کلی متعین میشه. مشکل ببینید چیه؟ مشکل اینه که همین سوالی که آقای دکتر نظافی چون جلسه در منشه رو پرسه که خود متفکر کجا هست؟ خود متفکر کجاست؟ اگه که مثلا تو همین افق چطور میتونه ادعای چیز دیگه بکنه؟ اتفاقا اینجوری دکتری رو از گالاویه میخوام بگم خیلی به نظرم بصیرت فوق‌العاده‌ایه. اونجا که دقیقا مرتبط با همون انتظار آینده است. ببینید خود این در واقع دو ادوار تاریخی وقتی که یک دوره به پایان میرسه، آغاز یک دوره جدید، یعنی یک ظهور افق جدید، ظهور کلی جدید کجا آشکار میشه؟ در یک امر متفرد، مثلا در کار هنری آشکار میشه. میگه توضیح بدم حافظ اونجا یه دفعه بحث ما مارکسیستی و هیستوریسیستی شد. دقیقا متفکر به این معنی کاملا آزاد است تاریخ. اصلا یه تاریخی با او شروع میشه. اینو تو بحث تفسیر کار هنری به نظر بسیار درخشان گالاویه توی حرکت و روش بحث میکنه. یعنی میخواد بگه که یعنی شما مثلا توی کار هنری تابع هیچ قاعده و روشی نیست. یعنی اینجوری است که شما مثلا یه مدرسه تأسیس بشه بگیم آقا این متوده، این متود رو شما مثل یه الگوریتم برنامه‌نویسی طی بکنید، تای شما چیزی اصلا کار هنری ایجاد میکنید، مثل حالا شعر یا هر چیزی دیگه. اصلا اینجوری نیست. یعنی حتی اگه شما مدرن هم قضیه رو بکنید، هنرمند یک نابغه ایه که خودش اصلا قاعده است. پنجو باید میتونه تقلید کنی ازش، اما اون خودش از هیچ کس تقلید نکرده. حالا میخوام میگم تو تاریخ هم دقیقا این توجه ویژه هم که هایدگر و نیچه و گالاویه اینا همشون در انتظار هنرن و به هنر توجه میکنن، به خاطر اینکه اوج این تفرد یه تفردیه، یه جزئیت خیلی خاصیه که یه کلی رو آشکار میکنه. یعنی معقولات ما با همین امر متفرد بس پیدا میکنه. اینجاست که شما دیگه حافظ رو نمیدید تو کانتکست تاریخش ببینید، برعکس میگه حافظ یک در واقع تفردیه که توی این تفرد یک کلیه دیگه گشوده شده. به خاطر همینه که دقیقا هایدگر انتظاری که مثلا نسبت به آینده داره، میگه که اون شعر هایدگری میخونه و نهایتا اشاره به هنر داره. یعنی ما باید در انتظاری
بشیم
ببینیم در
هر چه اتفاقی میفته. حالا تاریخ ملموسی خودمون، ما بالاخره میتونیم به این نتیجه برسیم که با حضرت امام یه تاریخ جدیدی شروع شد. امام هم مؤسسش بود، اما توی بس در یه تاریخی ظهور کرد. کار نداریم که میشل فوکو چی میگه دو. یا نه، یعنی بحث این است که امام در هر تاریخی میتونست اون چه کرد رو بکنه و این رو جوبش میشد، یا ظرفیتی پیدا شد که این ظرفیت تونست امام را بفهمه. بحث دینیش هم میذاریم کنار، بحث دین که چیز راحتی داره تو این قضیه، اما من میخوام بگم همین جا بحث هست که آیا این تاریخی که امام ظهور کرد با خود امام با هم اومدند وسط
جمله فرنگی تاریخ عقب افتاده است که
نه نه تاریخ امام خمینی را بازم ببریم بالاتر از اون چه که هنوز مدرنیته را ما آلوده 400 ساله بشیم. یعنی من نظرم است که
شما هر چیزی که شما راجبه درک جواب رفتن انقلاب بیدید یه تحبیل خوبه آقای دکتر رجبی چند بار همینجا گفت جاهایی انقلاب اسلامی اتفاق مربوط به آینده است و ما یه شکافی هم میبینیم دیگه. ما الان وزیر اقتصاد و جامعه و سیاست و یه چیز دیگه است اصلا. خود همین میخوام بگم شاهده بیانه که من اونو رد نمیکنم، میخوام بگم اتفاق شاهده بیانه که اتفاق امام خمینی بیشتر از اونی که ما باید بینه اون کانتکست تاریخیشون که به هر حالی که تماسی وجود داشته که همه جای خودش رو واسه تاکید کنیم میشه رو تفاوتش باید تاکید کنیم. یه چیز خاصی
مسلم یه چیز خاصی
قاعده نمیتونی نمیدونی آره. نه
ما معتقدیم حتی سالهای سال ادامه امام خمینی است. حتی مثلا من خودم معتقدم رهبری ذیل امام میتونه شکل خودشه. مشکل آقای منتظری چی بود؟ این بود که گفت من یکی امامم یکی. دیدی رفت از این تاریخ بیرون. آره این به هر معنایی. اما آیا امام خمینی که حالا ادامش تاریخ ما را میگیره و اشبا میکنه به معنای این است که منهای هر شرایطی خودشه؟ یه جمله اینجا دکتر داوری داره میگه اینها معمولا به شرایط پدید آمدن آرا و افکار و دستور العمل ها نمی اندیشن. یعنی نظر دکتر داوری این است که این دوتا را با هم ما داشته باشیم. حالا
مشکل همی که چرا میدونم جدا میکنیم که بعد هم یک خواهد رو نسبتش اینقدر بحث بکنیم
بگوی
صحبت سر اینه که این انسان امام خمینی اصلا به خاطر امام خمینی که زمان آگاهه میتونه بفهمه که این زمانی این امکانات رو داره اصلا بزرگی امام خمینی اگه این رو درک میکرد که امام خمینی نبود
این حرف خوبیه
و به بستگیش هم باز زمان همینه دیگه و این هم میتونه درک کنه. منتها مثلا بحثی مثلا ما که داریم تاریخ رو میخونیم حواسمون باید باشه که از تفکره، اما خب من برای اینکه خود این تفکر رو بفهمم و برای اینکه به تفکر برسم و تفکر رو متفکرم برای اینکه سراغش میرم که خودم مشکل دارم، یعنی من پرسشی دارم در این کلمات به تفکر اون طرف هجوم میکنم، اما برای فهم تفکر اون باید به زمینش نگاه بکنم. واسه همین باید به توجهش باشم به زمینه ها و شرایط آرا توجه کنم. اصلا به خاطر این رو به اون زمین ها فکر میکنم، چون
اگه
به اون زمین ها فکر نکنم
حافظه
نمیفهمم.
عارف به زمان بودن یه هنر است و ایده های انسانم مطابق عارف به زمان بودنش میتونه هم خودش رو بسازد هم بقیه رو بسازد.
این انسان که میگن در موقعیت خودش ظهور میکنه بعض وقت اقبالی زمان ظاهرم بهش هست بعض وقت نیست. مثلا ما همین امامی که مثال زدید
14 خرداد
اقبالی زمان ظاهرم نبود، اما امام بازم اون روزا میگه ایام الله بود تو بیستاده ای من که اقبال زمانم بود امام اونم میگه
خیلی خودش مهمه
که یام الله. این کدومش رو بداخره یعنی
به همین دلیل که آره نمونش هم نمونه که میارید یعنی یا هم امام یعنی شما ببینید وقتی که امام 14 خردادی اون روز یعنی سال 42 صحبتش میکنه صحبتای جدی میکنه خیلی هم کوتاه‌تر از ایناست. اصلا یک کلمه نمیگه شاه باید برود، میگه ای شاه من به تو نصیحت میکنم از من بشنو از آمریکا نشنو. ولی شما میبینید که عمومی نشد، یه دهی صادقانه واستادن کشتم شدن، این که 15 خرداد یا ملاه چوریه دهی هم تو درو شدن. حالا چند درسه فقط حتما اینا رو که میدونید با کامیون میمدن آدم ها رو سوار میکردن میرفتن تو همین کهریزک و مسکرآباد میریختن و خاک میریختن روش. بله میبینید این خودش نشون میده که گاهی ظرفیت نیست و ولی بحث دینی الان دکتر اینجا یه بحث میگه تو بحث دینی هم که ما بحث ارزش ها و غیر ارزش ها رو میکشیم وسط، اینجا ما اونا مقدمه میدونیم برای این یا مقدمه نمیدونیم؟ ما مقدمه میدونیم. میگم 15 خرداد نشون داد که ما باید روحیه مقابله با نظام را هرگز از دست ندیم. نتیجه اون روحیه باعث شد که 22 بهمن پیروز شده. بگون چی میشه؟
بحث مارکسیسم و اینا نقد شد و اینا. من کاملا وقتی بازگشت به مارکسیسم ببینید، ما شما برای تاریخ قانونی قائلید، که حالا این هم مارکسیه هم هگلیه هم اسپینوزا.
نه آیه قرآن.
ولی ببینید تفرد اون نابغه یا اون هر چیزی که ببینید، اون که یه تاریخ با شروع میشه و کلی ها رو دگرگون میکنه، اون اتفاقات میاد و قواعد میشکنه. من میگم حالا قواعد از من بنویسید. دقیقا جمله‌ای که امام خمینی داره میگه که ما قیام میکنیم شما بعد بشین نظریاشو بنویسید. یعنی میخوام بگم که به این دقت بکنیم ما که تفاوت داره نگاه ما با این که بگیم اگر شما اون مقدمه میگیم مقدمه چی؟ دلیل. دقیقا داری بر اساس اصل جهت کافی و همون اتفاق موجبیت دارید اینجوری استنتاج
میکنید. نه
چون
نظرشو
نمیگیرم.
میخوام بگید که چی؟
من میخوام بگم که ببینید جزئیات تاریخی زیر کلی معنا داره. اما کلی یه امر ثابتی نیست که از ازل تا ابد چیز باشه. وقتی تفرد کار هنری و نابغه یا قهرمانی و بنیانگذار سیاستی و نبی یا هر چیزی میاد کلی های شما رو دگرگون می‌کنه. این تاریخ جدید شروع میشه. خب به همون معنی که توی نقاشی های اومانیستی رنسانس تاریخ جدید شروع میشه. چجوری یعنی چی؟ شما اومانیسم
حالا دایتون هم درشون بکنه؟
نه اون تفرد که معنیش نیست که یه
شخصی من
دارشون نکه یه شما حسن فرده دقیقا شما مثلا
شعر حافظه حتما این تو امام است که مؤسسه این تاریخه
دقیقا.
چون روی روایت داریم که امام فرمود چند بار بنا بود که مال ما باشه این حاکمیت به خاطر یه جا میفرمون به جهت اینکه شیعه یا زبانش نگر نداشتن عقب افتاد. یعنی این بحث مارکسیستی نیست، اینا ما خودمون هم داریم. حالا مارکس هم از هگل گرفته و هگل هم از متون دینی طور نیست.
ما از این طرف خودم اینو میفهمم که دقیقاً همین چیزی که دکتر داوری داره میگه بحث نبسه دل بخواهی من تاریخ تابع اراده اشخاص و ایناست. اما از اون بر یه چیز دیگر من دارم بهش فکر میکنم چون نمیخوام تفکر بمیره و اونم اینه که از اون بر اگه ما کلی رو ببینید از من اگه ما کلی رو خواستیم خیلی ثابت در نظر بگیریم و اینو این تغییر نکنه میگم این سوالی که آقای نجفی میپرسه تو جلسه که میگه متفکر خودش کجا وایساده یعنی آزادی تفکری به باد میره. یعنی مثلا واقعا اگه ما بخوام قائل بگیریم کلی قرار باشه تو هیچ تفردی نشکنه بس ما شما نمیتونی مثلا میگی که فرض کنید مارتین هایدگر یا یه شاعر بزرگ یا فیلسوف بزرگ که اومده در حرف میزنه تو میتونی شما میتونیش بگی که تو همین گفت
تو حاصله این پروسس
دقیقا تو حاصله مخی اینجا شما به علوم اجتماعی و همین بحثی که آقای داوری هم ازش اعلام به ورد میکنه نزدیک میشید که بیام از متفکر حاصل شرایط اجتماعی
خب ببین چه جوری متوجه میشیم ما خب اینجا شو دیگه نامه میگید اما بحثی شد که مثلا تاریخ و فرد بعد شما باید بگید که نه فرد محکوم تاریخ به معنی عادی نارمارکسیستی لحظ خب نه اینکه اراده های جزئی حاکمه خب شما تقدیر روی تفرد که معلوم منظور که اراده جزئی نیست
من این فکر میکنم
خب این چه شما حاصل میشه
این کلی که افق فهم ما که افق فهم هر تاریخی این کی تغییر میکنه ببین اگه قرار باشه که ما بگیم همه
معنی های افق چجوری یه نفر میتونه دو بنیان تاریخ رو بذاره تو متوجه شدیم بله مثلا امام حاصل یه تراکم یا برآمده از یه فرسونید که نمیم تحولات صرف قابل خطابی جام شناخته نیست
دقیقا
خب اما بنیاد تاریخ چجوری کار کرد؟
این دیگه به نظر من
اتفاقا همین جاست که تفکر واقعا این راز و متفکر خیلی شبیه نبیه
یعنی بهش دادن ما نمیدونیم از کجا داره میگه وقتی دکارت کوژی تو میگه یعنی واقعا آدم واقعا خلاف میشه اینو کی بهش گفته یعنی این هیچ استدلالی من شو که بر اساس تاریخ
داره یعنی چون فرمایی داره من بگیم هم باز بذاری این ترجمه راز باشه پشت راز پناه گرفتنه چون شاید یعنی که در واقع اصلا این اساس عمل کردن نه یعنی بحث دعوا بین نظر عمل نیست بین حقیقت عمل کردن و بازی کردن یعنی بعضی واقعا عمل میکنن و عمده مردم بازی میکنن اینه فقط یعنی ما اصلا این نیستش که میخوام عمل بکنیم میخوام اینو چجوری عمل کنم واقعا عمل دارم فقط میخوام یه بیرون عمل دیدم که همه عمل دارم واقعا این نظر میخوام که مواد دست به عمل بزنیم همین صحبت که ما جمع شدیم مهم جلسات این عمله دیگه میخوام واقعا ببینیم چی کار راست کرد خیلی مهم میشه دیگه من میگم یعنی ما اگر گفتیم که خب اینجا دیگه راز در اینجا
نه من سرچ مثلا شما میتونید بگی سرچش میشه و حافظ چی یه سرچش میکنه اما میخوای دیگه این حرفا رو
بزنی بزنی بالاخره
این دقیقاً نسبت حقیقت و روش یعنی علی متد میشدن بچه بارشی بوده رفته مثلا
رفته راز اینجاست
مثلا از روی کینا رو دنبال کرده بعد مثلا منم رسیده چیز
حالا این جوری جمعش کنیم یه وقت یه کلمه آره من نظرم از که
تبعیت ازش بکنم که به نظر عمل تکنیکال میشه یه موقعی هم از قدرت تشخیص میخواد این قدرت تشخیص تابع روشه آره در این فرونزیسه و تابع روش این چیزا میشه اتفاقا همین نابغه یا متفکر یا شاعری که اونو ما از اون نوبت بگیریم
یعنی یه الگوریتمی
نه شما آخرش نه سنت های جاری در عالم رو هم ما باید برش جا قائل باشیم در ظهور متشخص شخصیت ها یا نه این تذکری است که فعلا تو این متن هست بحث کاملش کن تا به یه جایی برسیم
حالا من میتونم فکر میکردم که این بحثی که خودم وقتی که در چند وقت داشتم دست به پا چجوری میتونم وقت بکی دیگه دست بکنم این تونست یک عمل جد داده فکر میکردم که حالا شاید بیان من خوب نمونده بعد میشم صوت و گوشمونم دوباره ببینم چی میتونم بگم بعد فکر میکردم که با بحثی که شما مثلا نگاهی که نسبت به امام دارید فکر کردم که این یه ربطی داره یعنی فکر کردم که یه همدلی و توافقی شاید تو این زمین داشته باشه ولی از من دیدم که شما
بحثو یه جور دیگه یه حسی که حالا میگم اگه متن یه کمی دیگه بخونیم ببینیم این جمع به کجا میرسه
یه تقریری از آقای ما از زمان حس کنم که منظورشون اینه که با وجود سنت هایی که ما در تاریخ سنت های الهی که در تاریخ اونها رو مثلا قبول داریم ولی این اصلا به این معنی نیست که هر کس که بخواد این سنت ها رو رعایت بکنه الزاما بتونه یک انقلاب ایجاد بکنه یا یک تحول خیلی اساسی ایجاد بکنه بلکه این دقیقا حالا میگن رازه دقیقا بسته به حالا یه سری مؤلفه های دیگری هم هست که یعنی باید یه سری مؤلفه های دیگری هم جمع باشه تا این سنت الهی هم مثلا عمل بکنه و این سنت ها به صورت یک حالا نمودار قابل تکرار اینطوری نیست.
مثلا اینکه هایدگر میگه تاریخ هر قوم شاعران بنا میگذاره یعنی چی؟ بنا میگذاره یعنی که خود این شاعر یا متفکر از هیچ چیزی تقلید نکرده. دقیقاً در تفردش هیچ چیز یا حقیقت تازه‌ای آشکار شد. حالا شما میتونید تبعیت کنی ازش بده. دقیقاً وقتی از اون شاعر یا متفکر یا نبی تبعیت می‌کنی اون تاریخ خودت بس می‌دی. من فکر کنم این با بحث نسبتی که شاید ما با مثلا امام خمینی داریم شاید قابل تأمل باشه که امام خمینی هم این چیزی که شما مثلا سلوک زیر شخصیت بگید این چجوری میشه فهمیدش جز این که مثلا این سرچشمه خودش سرچشمه تاره در این چیزی که راجبه حضرت مهدی مثلا من از خود شما شنیدم که شما بگید که ایشون وقتی ظهور میکنن خودشون حجتن بر خودشون یعنی همه اون چیزایی که توی احادیث اومده رو منکرین میبینن میفهمن بعدم انکار میکنن میخوام بگم یه ربطی بین تفرد نبی و امام و شاعر و متفکر انگار هست و
تو این بحث نیست حالا چون که به نظرم بحث من رو دارم از همین اندازه که بحث کنی فکرمون متحول داره میشه یه کمی دیگه میخونیم سر بحثات یه جای دیگه بازش میکنیم بحث یه خوده که بخونیم به شماره 3 میرسیم از نظر من
چند خط قبل از این بله. کسانی که چنین گمان دارند
بله از همین جا باید بخونیم
چند خط قبلش بخونم که
باشه باریکن راسیونالیسم
به عبارت دیگر افکار و آرا و آثار هنری و فلسفی ناظر به مقاصد عملی خاص نبوده است راسیونالیسم جدید و سرمایه‌داری و لیبرالیسم و غیره امور ساختگی مستقلی نیستند که اشخاص به دلخواه آنها را پیش آورده باشند و هر یک از آنها بر حسب اتفاق یا به حکم علل معین و معلوم جایگاهی عمده در فکر و عمل و زندگی مردمان پیدا کرده باشد. کسانی که چنین گمانی دارند طبیعی است که اگر با راسیونالیسم و سکولاریسم و لیبرالیسم مخالفند با آن مخالفت کنند و بپندارند که با رد و نفی آن فکر آن فکر خود و
رأی خود را
به جای آنها می‌گذارند. اینها معمولاً به شرایط پدید آمدن آرا و افکار و دستور العمل ها نمی‌اندیشند.
این شرایط اصلا علمی نیست. بالا گفت که به دلخواه نیست و بر حسب اتفاق یا به حکم
علل اونا اینجور فکر میکنن. اونا فکر
شرایط امکان که
هیچ وقت تو بحث تاریخ تو تاریخ هیچ وقت تو دنبال علیت متافیزیکی نباشید. بله بفرمایید.
بازم توجه نمی‌کنند که این افکار و آراء در زمانی که بست و انتشار و اعتبار یافته اند نمی‌توانستند با مخالفت این و آن از میان بروند. اینها فکر و نظر و سلیقه اشخاص نیستند، بلکه جزئی از تاریخ و دخیل در روابط و مناسباتی هستند که جان مردمان با آنها پرورده می شود.
نه نکاتی است که میذارد آدم خوب فکر کنه. حالا برین جلو، چون بحثش شده الحمدلله این نامه نظرم گشوده شده است بحثش. خب برین جلو.
به عبارت دیگر اینها تقدیر جهان جدید بوده اند و این تقدیر اکنون تقدیر همه جهان شده است.
بله.
البته این تقدیر دائم و ابدی نیست و جهان جدید که با تفکر پدید آمده است روزی با تفکری دیگر پایان می‌یابد. می‌توان در انتظار این تفکر بود، ولی تفکر مخالفت و موافقت نیست.
همینجا تب کنیم. شماره سه دونه میتونین اینجا بزنید. اگه بخن مقاله را سه قسمتش کنیم که بعد بخونیم. ولی واقعا این چند ساعت دوباره یکی از بحثایی است که من عرض کردم دائما دکتر داوری یه افقی جلو ما میگشاید ماورای جهان توسعه نیافته. یکیش اینجاست. شما این البته این تقدیر بلمس با تاریخ به وجود اومده است، حالا یه موجبیتی توش بودن، اما اینجور نیست که اگر فکر جدیدی نیاد انسان جدیدی ظهور نکند و تاریخ جدیدی هم نیاد. ظلم به دکتر داوری که این سطور در این کتاب دیده نشه.
مهمتره سطور این تقدیر دائم و ابدی نیست و جهان جدیدی که با تفکر مقیدان دیزی با تفکر دیگه پایی میبازه، یعنی خط برزگان روی موجبیت اسپینوزا و مارکسیسم و همه اینا و تحکیل روی تفرق قراری که اون قسمت دیگه مثلا
تفرق رو معنی نشده
تفرق دیگه به من استقلال فردی با این متن نمیخوام.
نه استقلال فردی
خاص بوده.
متفکران
عرض کردم آقا بالاخره تاریخ رو بحث تاریخ رو قهرمانان میسازند یا قهرمانان تاریخ رو؟
این نیست استاد.
ببین چی بشی با
تفرق. ما هم نظرم هر دو تا.
جواب کمکی ما نمیکنیم. یا ما بعد ما
دو
مالی
هستیم که بفهمیم
حقیقتا چیه،
یه بتونیم
راه پیدا بکنیم.
اصلا ما شنویم مثلا این قدر این سوی تفاهم هست، من حتما باید یه توضیح بدم. این تفاهم که من میگم اینه دقیقا هم برمیگرده به حکم فرانسیس فضیلت عقلی، چون که من اینو از گادامر فهمیدم که گادامر حکم فرانسیس ارسطو رو با حکم زیبایی شناختی کانت یکی میگه. کانت تو نقد سومش میگه که ما دو نوع حکم داریم، یه نوع حکم تعیونی داریم یا علمی که حالا دیگه هم چیه، یه نوع حکم تعاملی زیبایی شناختی داریم. خب پس کلا کانت میگه حکم اینه که شما جزئی رو زیر کلی قرار بدید. خب حالا یا این کلی معینه مثل معقولات فاهمه و حکم شما میشه علمی یا تعیونی یا نامعینه مثل خدا.
دلست.
شما وقتی که مثلا بحث امر والا رو میکنه میگه این کلی، این کلی رو من بهش نزدیک میشم گویی که هست، اما من مثل مقوله یا مثلا علیت نمیتونم بگم این مقوله فاهمه من گوش میکنم. وقتی دقیقا میخواد بگه که اثر کار هنری تفرد داره، یعنی مورده، خب مصداق نیست، مصداق یه قاعده کلی نیست. به خاطر همین شما نمیتونید یه روش برای تشخیص کار هنری از غیر هنری بدید. اینو کانت میگه. یک نوع با یه قدرت تشخیص خاص میخواد که دقیقاً گادامر میگه همون فرونزیسی که ارسطو میگه.
خب آخرش داره این سوال بشه. آخرش یک زمان شناسی بالاخره این میکل آنج یا زمان ساخته است یا میکل آنج زمان ساخته است؟
حتی شرایط رو هم خود اون فرد طلب میکنه و میان. اصلا این طور نیست که این شرایط این طور یه چیزی استیبلی مشخصی باشه و این آدم هم بیاد حتی میگه چیز نگفته به فرمیر امام از بوله عربی میگه که این جبرئیل هم بیان بر ناظرش میگه. خب این طوری دیگه اون شرایط هم شرایطی که با یک شخصی که در یک موقع زمانی هست، یعنی من الان هستم گذاشته و حالا آینده ای دارم، من الان اینجا نگاه میکنم به تاریخ و این تا گذشته رو که همچنین یک متنی هست شرایط در توش بیرون میکشم و اگر نه تا قبل از دکارت شرایطی نیست. دکارت که میاد میگه که آقا اصلا قبلا این گونه بود و این گونه میشود و آینده این گونه هست و این گونه میشود، اون متفکری که میتونه این کار بکنه. اگه متفکر هست برش داری همیشه احتمالا موجبیته و هیچ تاریخی هم نیست.
حالا بیام اینجا اینا چی کار
از اونجا تبرون نمیدن چه عاجز شدن از توضیحی نمیدونم معادلش هم معادل.
آره آخه لغت لغتی است که ما را به فرد گرایی بیرون از حادثه ها میبره. چرا رو این فکر نکنیم که یعنی واقعا میخوان اینا نمیخوان اینا را هم فکر کنیم یعنی که انبیاء آخر میتونن انبیاء اول باشن؟ یعنی آخرش درست است. مثلا پیامبر ما به اون معنی که شما میگون پیامبر اول ما خلق الله دیگه، اما چرا نوح میاد چرا محمد نمیاد صلوات الله علیه؟ پس معلومه که یه ظرفیت هایی هم باید زمان داشته باشد. جمله پیغمبره دارین الامور مرهونتون بالوقت، میگن امو رهن در رهنه، در رهنه وقتشن، تا وقتش نیاد تولد پیدا نمیکنه. اینا را هم میشه فکر کرد
وقتش از اون سرچشمه اون وقت جدید چی اصول من فکر میکنم سرچشمه همون تفرد نه رب هیچ ربط نه اندیویدوالیست داره نه بدونه فردیت داره. منظور اینه که شما این اینو این حقیقتی که توی کار هنری توی قرآن توی یه نبی تو هر تفردی که یه تاریخ شروع شده باهاش توی اون شما میبینی آشکار شده، این تا به هیچ روشی نیست. شما نمیتونی یه قاعده کلی بدی و از اون استنتاج بکنی به مصادیق رو، شما خود اون فردیت رو بستر این نیست. بستر اینه که این تاریخ جدید وقت جدید سرچشمش کجاست؟
آره.
این که ایشون میگن این
تاریخ این که ایشون میگن من نمیتونم نفی کنم که یک تاریخ ساز متولد کند از ظرفیت خارج، اما این تولد بیگانه نیست.
بله
در
نهایت
منظور
شده 14 خرداد
چه
دو
من
اصلا این اتفاقی که افتاد که امام میگه انتظار فرج از نبی خدا کشم، حالا ببینم معلوم شده 14 خرداد چه همون نمی خورد. ببینید قضیه اینطوریه که امام با همون حرکت که اون موقع انجام داد به قول شما شاید بگید که بله اتفاق نیفتاد، اما مثلا اینطوری که اون یه امر پیشینی بود که با اقبال امام بعد رسید به انقلاب. اینطوریه هم در آغاز و هم در
انجام، یعنی امام ولش نکرد این تولد ها
تفرادم اینطوری من نمی‌کنم که زمان شناخت من زمان که میشناسه بعد آیندگان یا تاریخ مجبور طبق نظری که اون تاریخ شناخت تاریخ شناس شناخته و ایده داده ادامه پیدا کنه. درسته؟ یعنی امام اومد تاریخ شناخت فهمید که این ظرفیت رو داره، ایده خودش رو داد و بعد تاریخ بر اساس ایده امام
شروع شد.
میشه تو تفرد این طور
هم شما ختم جلسه باشید. بله این هست.
این من فکر کنم این منظور از تفرد
یاری اینطور نیست. این در مدیر
انسان اشراقی بیشتر منظورش هست.
سن توره باید داریم که هر قرنی
هست یک انسان اشراقی ما داریم تو هست.
بله
همینطور. حالا یه دفعه انسان اشراقی کانت میشه، یه دفعه مقومه این میشه
روایت از ما بسود. نه قرن یعنی اون زمانی که انسان ها کنار هم، خیلی تعبیر قش قرنه. یعنی سعل ما قرن ماست، قرنی که ما با هم نزدیکیم، یه نسبتی با هم پیدا کردیم. میگه در هر قرنی عالمی را میپروروند که بیاد این دین را احیا کنه، نمیدونم چرکیاشه بزنه. این نشون میده که خود اراده اون شخص که تاریخ به اصطلاح متولدش کرده از تاریخ با خودش میاره. قبوله جمله دوم من بهتره. تاریخ ها میسازه
اگر عالم تاریخی اون چیزی که مثلا دکتر داوری میگه اگر افق فهمه، اگر این بحث میگه سرچشمه تاریخ جدید کجاست، اگر این سرچشمه یک جای جدای از این آزاد از این تاریخ نباشه، تاریخ جدید ممکن نیست شروع بشه. یعنی دقیقا متفکر همین جاست که آزاد از اون، یعنی ببینید اگر آزاد نباشه از تفرد من از اونم اینه، یعنی بخواه میگم اینجا دقیقا یک سطح از یک جایی داره، یک چیزی داره فیضان هنگار پیدا میکنه برای یک تاریخ جدیدی شروع بشه. این به یه معنی میتونی بگیم هیچ ربطی نداره به اون تاریخی اون داره تو زندگی میکنه، چون به این معنی
مربوط به آینده میشه. بله حاصل اون نیست. مولایی هم داره میگه که یک تن جلوی همه با، مثلا شعر خیلی قشنگی داره میگه پیامبراتشون پشتشون گرم است به وحی الهی، یک تن جلو همه با، مثلا این که هست، اما این یک تن با مثلا یه اراده الهیه که من میگم واژه های دینی چون خودش اون که چند پهلو داشته باشه، اراده الهیه اینجا نقش آفرین است یا نه؟ یعنی اراده الهیه اومده است و داره میخواد که این سرنوشت ما را تغییر بده به جهت اینکه ما آماده ای سرنوشت برتری
باشه. اگه الهیه سرنوشت رو تعیین کنه، اما اراده الهیه ما از کجا میابیم؟ ما نگاه میکنیم به این که ما نگاه کردید که برای بروجه بیارم اومدن برای کش جنازهش، من فهم نخوی اراده الهی حق بود
باریک الله.
یعنی اراده الهی ما اونجا میکنیم طوری که اراده الهی است، اما خب باز همین یافت و امام داشت و دیگر بگم
در خودش هم چرا احساس نگون کرد؟ نه در خودش هم، من نظرم از خود امام در خودش هم حس میکنه که یه پیامی داره بهش داده میشه ما ورای اون چه که روزگار داره ما اینا اسمشو گوشیم اشراق برای خودم.
همین نگاه مثلا برام تفرد که من دارم میگم، ولی نمیدونم معادله بهتری وجود نداشته.
نه واژه آخه غلط انداز
میگه
اگه بخوام به نمازتون برسید دیگه آخری باشه. بله
دیگه برام اون وحی میشه
رو
میفهمه، یعنی هم
وحی
که با خودش میشه
رو
میفهمه،
همین
فهم که داره
با اومد هم وحی میشه. ولی همین است که میگوید باید روش برد. به نظرم خوب شد، خوب فکر شد، الحمدلله. سلام علیکم، الحمدلله.